ساعت 16 به وقت تهران، شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه اول شهریور سال 1402 خورشیدی برابر با 23 اوت سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی دقایق پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
سپاسگزارم از شما. سه نماینده ارشد جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای خطاب به جو بایدن رئیس جمهوری این کشور نسبت به توافق دولت او با تهران ابراز نگرانی کردند. این نمایندگان با پشت پرده خواندن توافقات صورت گرفته میان دولت بایدن و جمهوری اسلامی تاکید کردند که هر گونه توافق یا تفاهمی با ایران که غنی‌سازی اورانیوم را در این کشور به طور کامل و دائمی متوقف نکند، این نگرانی را افزایش می‌دهد که دولت بایدن باعث تثبیت برنامه هسته‌ای ایران است که تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا به شمار می‌رود. دولت بایدن گفته است که مذاکرات با ایران بر سر تبادل زندانیان و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده این کشور هیچ ارتباطی با مذاکرات هسته‌ای ندارد. این نامه به امضای مایکل مک‌کول، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، استیو اسکالیس و الیز استفانیک، رئیس مجمع جمهوری‌خواهان در این مجلس رسیده. ابراهیم گلستان از پیشگامان سینمای روشنفکری ایران و نویسنده روز سه‌شنبه در 101 سالگی درگذشت. آقای گلستان 26 مهر 1301 در شیراز متولد شده بود. او در 5 دهه اخیر در بریتانیا زندگی می‌کرد. ابراهیم گلستان در دهه 20 خورشیدی برای روزنامه‌ها کار عکاسی می‌کرد و نوشتن داستان را از همان دهه آغاز کرد. آقای گلستان در دهه 30 استدیو گلستان را تأسیس کرد. او در دهه 40 خورشیدی اولین فیلمساز ایرانی بود که از جشنواره ونیز برای فیلم یک آتش جایزه گرفت. کانون کارگردانان سینمای ایران به مناسبت درگذشت ابراهیم گلستان در بیانیه او را روشنفکری توصیف کرد که قبل از موج نو به سینمای ایران روحی تازه داد. قرار است مراسم خاکسپاری ابراهیم گلستان به صورت خصوصی برگزار شود. حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، از تایید رأی متهمان بازداشت شده در پرونده روح الله عجمیان، بسیجی کشته شده در دیوان عالی کشور خبر داد. در این پرونده حمید قره‌حسنلو به 15 سال حبس نفی بلد محکوم شده است. احکام 10 سال حبس نفی بلد رضا آریا، حسین محمدی و مهدی محمدی از دیگر متهمان این پرونده نیز تایید شده است. بنابر اطلاعات دریافتی رادیو فردا، شرمین حبیبی همسر فریدون محمودی از کشته شدگان اعتراضات سال گذشته در سقز روز چهارشنبه با قرار وثیقه آزاد شده است. این اطلاعات حاکی از آن است که علاوه بر وثیقه آزادی خانم حبیبی مشروط به ترک سقز و اقامت در روستای پدرش تا پایان سالگرد جانباختن مهسا امینی در 25 شهریور است. پیشتر یک منبع نزدیک به این خانواده به رادیو فردا گفته بود برای شرمین حبیبی حکم جلب صادر شده و او روز سه‌شنبه در سقز بازداشت شد. شرمین حبیبی در هفته‌های اخیر در گفتگو با رادیو فردا جزئیات ناگفته‌ای از کشته شدن همسرش و فشارهای امنیتی بر خانواده او را بیان کرده بود. وبسایت بیدارزنی که اخبار مرتبط با فعالان حقوق زنان را دنبال می‌کند، روز چهارشنبه از وضعیت نامشخص فعالانی خبر داده که هفته گذشته در استان گیلان بازداشت شدند. این پایگاه خبری در گزارش خود به بازجویی شبانه بازداشت شدگان خارج از زندان لاکان رشت اشاره کرده است و می‌افزاید بسیاری از بازداشت شدگان پس از اعزام به ساختمان اطلاعات در پایان روز به زندان لاکان باز نگشتند.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی، اما چکیده از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به نشست گروه قدرت‌های اقتصادی نوظهور موسوم به بریکس.
اینکه آیا بریکس خواهد تونست جانشین سیستم تجاری غرب بشه، حداقل در 20 سال آینده کمچنین افقی دیده نمیشه.
کمپین 100 هزار امضا در حمایت از معلمان زندانی موضوع گزارش بعدی ماست. حملات پهپادی روسیه علیه اوکراین را هم به آگاهیتون میرسونیم. همه اینها را و بیشتر از اینها را در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. نشست سه روزه گروه بریکس شامل 5 اقتصاد نوظهور جهان از روز سه‌شنبه در جوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی با سخنرانی رهبران کشورهای عضو آغاز شد. سخنرانی ویدیویی ولادیمیر پوتین از مسکو و همچنین غیبت ناگهانی رئیس جمهوری چین در یک نشست اقتصادی از نکات قابل توجه روز نخست بود. جزئیات بیشتر در گزارش اردشیر طیبی.
اجلاس رهبران گروه بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی در حالی از روز گذشته در جوهانسبورگ آغاز شد که ولادیمیر پوتین از مسکو و با ارتباط ویدیویی در آن حاضر بود. پیشتر دفتر ریاست جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرده بود که در تفاهمی مشترک با مسکو توافق کردند که رئیس جمهور روسیه در این نشست شرکت نکند. آقای پوتین تحت تعقیب دیوان کیفری بین‌المللی به اتهام جنایات جنگی در اوکراین است و آفریقای جنوبی به عنوان عضوی از دیوان موظف بود که پوتین را در بدو ورود به جوهانسبورگ دستگیر کند. با این حال این مانع سخنرانی ویدیویی آقای پوتین در اجلاس بریکس نشد. ولادیمیر پوتین در سخنرانی خود این گروه را نماینده آرمان‌های اکثریت جهانی توصیف کرد.
روسیه намеренно чинит препятствия в поставках зерна и удобрений за рубеж.
آقای پوتین همچنین گفت که کشورش توانایی جایگزینی غلات اوکراین را دارد و تا کنون نیز 25 تا 50 هزار تن محصولات کشاورزی را به رایگان به 6 کشور آفریقایی ارسال کرده و مذاکرات تجاری نیز در این زمینه انجام شده است. پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین که هر دو از مهمترین صادرکنندگان غلات در جهان هستند، بسیاری از کشورهای جهان و به خصوص کشورهای آفریقایی با بحران غذایی مواجه شدند. اخیراً نیز روسیه یک مسیر انتقال محصولات اوکراین از دریای سیاه را که در یک سال اخیر با حمایت سازمان ملل برقرار شده بود متوقف کرده است. در بخش دیگری از اجلاس بریکس در حالی که همه منتظر سخنرانی شی جین پینگ رئیس جمهور چین در نشست تجاری بریکس بودند، او بدون اعلام قبلی در محل حاضر نشد و وانگ ونتائو وزیر تجارت چین متن سخنرانی آقای شی را روخوانی کرد. در این بیانیه آقای شی از جهانیان خواست تا جلوی سقوط به ورطه جنگ سرد جدیدی را بگیرند. او بدون اشاره مستقیم به ایالات متحده گفت برخی کشورها وسواس بسیاری برای حفظ سلطه خود دارند و این سلطه را از طریق فلج کردن بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه حاصل می کنند. مقامات چینی هنوز راجع به دلیل عدم حضور آقای شی در این نشست اظهار نظر نکردند. او ساعتی قبل از این نشست در جوهانسبورگ با رئیس جمهور آفریقای جنوبی دیدار کرده بود و پس از نشست نیز در ضیافت شام با سایر رهبران حضور داشت. سران برزیل، هند و آفریقای جنوبی نیز در سخنرانی‌های خود بر تقویت نفوذ کشورهای موسوم به جنوب جهانی تأکید کردند. لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل همچنین گفت که کشورش از ایجاد ارز تجاری بریکس حمایت می‌کند. گروه بریکس شامل 5 اقتصاد نوظهور جهان در قرن 21 است که در سال 2009 و با ابتکار روسیه تشکیل شد. هدف این گروه ایجاد بستری برای اعضای خود است تا نظم جهانی و سلطه ایالات متحده و متحدان غربیش را به چالش بکشند. کشورهای بریکس همچنین در حال بررسی پذیرش اعضای جدید هستند و اخیراً گزارش شده که بیش از 40 کشور از جمله ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و آرژانتین برای پیوستن به این گروه ابراز تمایل کردند. قرار است امروز ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران که به عنوان عضو مهمان به این نشست دعوت شده وارد جوهانسبورگ شود.
گزارشی بود از اردشیر طیبی در مورد نشست سه روزه گروه بریکس شامل 5 اقتصاد نوظهور جهان. اما در همین زمینه ساعتی پیش مصاحبه‌ای داشتم با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی، و ابتدا پرسیدم که آیا بریکس از قابلیت تبدیل شدن به یک رقیب برای ساختارهای اقتصادی بلوک غرب برخوردار است. مهرداد عمادی:
این که بریکس سخت بشه یا پتانسیلش چیه برای توسعه روابط اقتصادی بازرگانی در بیرون از حوزه اقتصاد غرب، این بدون تردید پتانسیل خیلی قابل توجهی داره. این نمیشه اصلا ندیده گرفت که شما چین رو اونجا دارید، هند رو دارید، برزیل رو دارید، یعنی کشورهایی که بسیار اقتصادهای مهمی دارن در رده‌بندی جهانی. اما اینکه آیا بریکس خواهد تونست جانشین سیستم تجاری غرب بشه و تجارتی که حتی خود کشورهای بریکس با غرب دارن روابط بینابینشون جانشین اون روابط بشه، این لااقل ارزیابی هایی که من دیدم، هم از نظر آماری هم از ارزیابی هایی که بانک توسعه و بازسازی اروپا کرده، حداقل در 20 سال آینده یک همچین افقی دیده نمیشه.
الان شاهد هستیم که بسیاری از کشورهایی که مایلن به بریکس بپیوندن در جبهه چین یا روسیه هستند. به نظر شما این موضوع از لحاظ اقتصادی خطری رو متوجه پیمانهای اقتصادی غربی نخواهد کرد؟
خطری نه، ولی اینکه آیا این پیمانهای اقتصادی غربی اون اهمیتشون از نظر سهمی که در تجارت جهانی، به ویژه تجارت جهانی و اقتصاد جهانی دارن، این سهم کاهش پیدا خواهد کرد؟ کاهش این باعث خواهد شد که رشد اقتصادی تولید ناخالص ملی در این اقتصادهای بلوک غرب کاهش پیدا کنه؟ این کاملا ممکنه. یعنی ما در یک سناریو که نگاه کردیم در 5 هفته پیش این بود که اگر 20% تجارتی که با غرب میشه در 3 سال آینده این به طرف بریکس بره و اون تجارت جانشین بشه، بعضی کشورهای اروپای غربی و مثلا استرالیا شاهد این خواهند بود که رشد اقتصادی سالانه تولید ناخالص ملیشون بین 0.5 تا 1.2% کاهش پیدا کنه، که این مهمه. 1% کاهش، بله، یک همچین امکانی کاملا وجود داره.
ایران که بعد از 20 سال بالاخره موفق شد به پیمان شانگهای بپیونده، الان قصد داره وارد پیمان بریکس هم بشه. به نظر شما اگر این موفقیت رو کسب بکنه، چه وضعیتی برای ایران به وجود خواهد اومد در این زمینه؟
بله، این نظر سیاسی موفقیتی باشه در حقیقت، علارغم تحریم هایی که خزانه‌داری امریکا معرفی کرده در زمان دونالد ترامپ و در حقیقت یک سویه اینها موفق شدن به غرب تحمیل کنن و اونها پذیرفتن، ژاپن پذیرفته، کره پذیرفته، هند هست پذیرفته، این آیا خواهد توانست اون گزندگی اون تحریم ها رو برای اقتصاد ایران کم کنه و اقتصاد ایران وارد یک سیستم تجاری بشه که بدون این محدودیت ها بتونه کار بکنه؟ ارزیابی من اینه، ممکن اشتباه باشه ارزیابی من اینجا، در اینکه ارزیابی من اینه که این اتفاق نخواهد افتاد، در اینکه لااقل ما در 3 سال آینده شاهد این خواهیم بود که این تحریم ها باعث خواهد شد که حتی کشورهای مهم بریکس، مهمترینش حتی چین، خیلی در بسیاری از موارد تجارت خودشون رو با ایران محدود کنن به خاطر نگرانی که از معرفی تحریم های امریکا روی شرکت‌های خودشون خواهد داشت. کشورهای دیگه این کار کردن عملا، مثل هند. در این راستا من فکر می‌کنم که این توفیق سیاسی که شما اشاره کردید، یا توفیقی که شما اشاره کردید، بعد اقتصادی هم داشته باشه، این بعد اقتصادیش بسیار بسیار کوچکتر از بعد سیاسیش خواهد بود.
گفتگویی بود با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
ابراهیم گلستان از پیشگامان سینمای روشنفکری ایران و نویسنده روز سه‌شنبه در 101 سالگی درگذشت. ابراهیم گلستان در دهه 20 خورشیدی برای روزنامه‌ها کار عکاسی می‌کرد و نوشتن داستان را از همان دهه آغاز کرد. آقای گلستان در دهه 30 استودیو گلستان را تأسیس کرد. او در دهه 40 خورشیدی اولین فیلمساز ایرانی بود که از جشنواره ونیز برای فیلم یک آتش جایزه گرفت. رادیو فردا در سال 1397 مستندی درباره ابراهیم گلستان به نام ابراهیم گلستان نقطه سرخط منتشر کرد. در اینجا گزیده هایی از این گفتگو را میشنوید.
من از 1975 آمدم از ایران بیرون. اولین برخوردم به نقاشی مدرن اونایی بود که توی انسایکلوپدیا بریتانیکا بود. آره، کلاس هفتم بودم، کلاس اول متوسطه بودم. انقدر فرانسه میدونستم که نشستم از توی کتابایی که توی کتابخونه مدرسه فرانسه بود چیز ترجمه کردم، ژول ورن ترجمه کردم، 80 روز دور دنیا رو ترجمه کردم و من نمیدونستم که این قبلا به فارسی ترجمه شده. من اولین قصه که نوشتم انشا بود، کلاس پنجم ابتدایی بودم، 1932. من به دزدی رفته ها رو اولین قصه هست که نوشتم، بسیار 65 سال پیش من این قصه نوشتم. هیچ کس و قصه رو در اولش به سه نفر از آشناهام بخونن: هدایت، تبری، تعللی. سه شاخه مختلف هم میتونه حساب بکنی. یه هست دیگه تازه رو کشف کرده بودم دیگه، وقتی فیلمسازی نبود اون وقت دیدم که میشه فیلمساز. یه دوربین بولکس 8 میلیمتری خریده بودم و موقع چیزم بود، داستان های ملی شدن نفتم بود و احتیاج خبر بود، چیزای تلویزیون خارجی به فیلم بود، بایستی که فیلم میخواستم. به من یکیسی مراجعه کرد، یه رفیق داشتم در تهران، من آمادم بودم که اینا فیلم میخوان، تو میتونی یک کسی از این پیدا بکنی برشون فیلم بگیره؟ من اون کسی که فیلم میگرفته انگلیسی بوده، اونا رفتن و خودم میتونم عکس بگیرم. آره، یه دوری فیلم برداریم دارم، من تا 8 میلیمتری میخوان. اونا با که هرچی ما هم گرفتم. مثلا 51 من شرکت نفت بودم دیگه. بعد از شرکت نفت آمادم منتقل شدم به تهران، تو اداره استخدام کار میکردم و همون وقت هم که کار میکردم و بعضی که پیش میامد فیلم میگید. حالا دوباره 8 میلیمتری هم کردم، 16 میلیمتری یه دوباره 16 میلیمتری خریده بودم، فیلم میگرفتم دیگه، چندیم فیلم میگرفتم دیگه، اتفاقای روز میافتاد میگرفتم، هرچی اتفاق میافتاد دیگه، تمام دوره سقوط مصدق، کوتاهی 28 مرداد، همین دارم من گرفتم دیگه. مجسمه اشاره پای میاره، هرچی تو میبینید الان توی اکسای تلویزیونی فلان، این هایی هست که من گرفتم. یه درخت اینجا در آمده بود، گفتم برای یه وقت به سیگه نه درخت اینجا در آمده بود، داشتی به خردم میزیم کمی چیه؟ نگو برگش کرد بودم این بلوت، اینقدر از این بالا آمده بود بلوته. بعد اون درخت کمی الان اونجا بودیم، اون درخت اونجا بودیم 400 سال دیگه میخواد بباره باره، اینجور شروع میشه دیگه. اینقدر بود درخته، گفت که تو بخواد 400 سال دیگه باشی، من 40 روز دیگه نیستم. 40 روز دیگه خود بیشتر از برنف خودش. بعد از اخوا که از ورد یارو باده بود اینجا چمن رو بزنه و بدون که ببینه این رو، از روی اینم این قدش بود درخته، اینم زده بود، اون رفت، اینم رفت. مرگ چیز نداره، مرگ هیچ ترسی نداره.
گزیده هایی بود از گفتگویی با زنده یاد ابراهیم گلستان. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با کوروش صالحی، معمار نقاش و از نزدیکان ابراهیم گلستان، و ابتدا از وی در مورد نقش آقای گلستان در عرصه هنر و اندیشه ایران پرسیدم.
با از اندو برای از دست دادن، من فکر میکنم یکی از بزرگترین اندیشمندهای معاصر ایران، من اجازه بدید اینجا یک تصحیح بکنم، چون به برداشت و استنباط خیلی ها ابراهیم گلستان رو محدود میکنن به یک سینماگر و اونم سینماگر مستند. تأثیر بزرگ گلستان دیدگاهش بود و اون اندیشه و چشمانداز فلسفیش بود. به نظر من حداقل در مورد من و هم نسلان من اینطور بود، چون وقتی نگاه میکنین به سینماش که شاید بیشتر از 70 سال پیش شاید باشه، حداقل اون بخشش که به جای مونده، میبینید این دوچار مرور زمان شده، ولی اندیشه گلستان و دیدگاهش حتی چند هفته قبل از به صلاح ودایشون با ما همچنان متفاوت، روشن و پویا بود. و اون به نظر من تأثیر بزرگ گلستان، که گلستان رو از دیگر هنرمندان متفاوت میکنه.
البته خب این نکته که شما میگید حتما قابل توجه هست، ولی به هر حال زمینه عینی این تفاوت دیدگاهی که شما ذکر میکنید طبعا در فیلمهای مستندش شاید به خصوص جلوه میکرد دیگه، اینطور هست؟
بخشش اون بود، بخشش این. شما ببینید اگر به عنوان یک هنرمند، به عنوان یک به اصطلاح کسی که تاثیرگذار، یک اوتور، ولی من میگم که اون سکو، یعنی سکوی سینما محدودتر بود. حداقل اون چند تا کار کمی که گلستان کرد، گویایی و نشاندهنده رشد و دید گلستان نیست. یعنی نمیخوام در عرصه تاریخی گلستان رو به عنوان یکی فقط محدود کرد به مثلا، ولی خب همون دیدم که نگاه بکنیم، ایشون کارهای ترجمه‌ای که شروع کردن موقعی که برای شرکت نفت شروع کردن، یکی دوتا کتاب اخیرش که به اصطلاح نوشته‌ای مستندی هست از کارشون، موقعی که در نخلستان‌های آبادان زیر گرما کارهای ترجمه میکردن، این کارها رو شاید میگم 60 خورده 70 سال پیش باشه، ولی همچنان دید، یک دید دنیایی بسیار بازه، کاملا با اندیشمندهای همزمان خودش متفاوته و از خیلی های دیگه جلوتر بود. و اینه که اسم گلستان رو همچنان میگید حتی در سن 100 سالگی مطرح نگه میداره.
بله، گفتگویی بود با کوروش صالحی و حالا میریم سراغ یک پیام شنیداری.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر با سوب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
حسین فاضلی هرکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، از تایید رأی متهمان بازداشت شده در پرونده روح الله عجمیان، بسیجه کشته شده در کرج، در دیوان عالی کشور خبر داده است. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، 8 متهم این پرونده در مجموع به 63 سال حبس و نفی بلد محکوم شده بودند که احکام صادره علیه آنها عیناً از سوی دیوان عالی کشور تایید شده. همکارم فرشته قاضی که این پرونده را دنبال کرده اینجاست تا جزئیات بیشتری از این احکام و پرونده بدانیم. سلام فرشته، ما سراپا گوش هستیم.
ممنون کسرا. روح الله عجمیان، در واقع پرونده عجمیان، مربوط میشه به آقای عجمیان که عضو بسیج بوده، شبه نظامی عضو بسیج بوده، که آبان سال گذشته همزمان با مراسم چهلم حدیث نجفی از کشته شدگان اعتراضات اخیر کشته شد. فیلم هایی هم از نحوه کشته شدنش منتشر شد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی توی سخنرانی اومد مرگ عجمیان رو مثالی از شهدای حافظ امنیت عنوان کرد و بعد از اون بود که به یک بار این پرونده ابعاد دیگری به خودش گرفت، تا جایی که 16 متهم توی این پرونده به احکام اعدام و زندان‌های بسیار طولانی مدت محکوم شده بودند. 2 نفر از اونها تاکنون اعدام شدن، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی که جزو متهمان این پرونده بودن اعدام شدن، در حالی که اجازه داشتن وکیل و دادرسی عادلانه نداشتن. از بین اون 16 نفر غیر از این 2 اعدام، 2 نفر دیگه، شایان چارانی و امیر محمد جعفری، چند روز گذشته آزاد شدن. گفته شد که مشمول عفو قرار گرفتن، ولی 8 متهم دیگه همونطور که اشاره کردی احکام بسیار سنگینی دریافت کرده بودن که شعبه 39 دیوان عالی کشور تایید کرده. حمید قرعه‌حسن‌لو که قبلا به اعدام محکوم شده بود حالا به 15 سال حبس نفی بلد محکوم شده. رضا آریا، حسین محمدی و مهدی محمدی هر کدوم به 10 سال حبس نفی بلد محکوم شدن. محمد امین اخلاقی، امین مهدی شکراللهی و فرزانه قرعه‌حسن‌لو هر کدوم به 5 سال حبس نفی بلد و علی معظمی گودرزی به 3 سال حبس نفی بلد محکوم شدن. منظور از حبس نفی بلد هم مجازات زندان در شهری دیگه، در یک شهری که دور از محل سکونتشون هست، در زندان یک شهر دیگه زندانی خواهند بود.
در واقع براشون دشوار میشه، برای خانواده‌هاشون دشوار میشه که برن حتی برای دیگه.
دقیقاً به نوعی تبعید هست دیگه، زندان در تبعید هست. یه متهم دیگه هم این پرونده داشت، آریان فرزامنیا که رئیس کل دادگستری استان البرز گفته ایشون به دلیل ابتلا به بیماری افسردگی که خانواده‌اش مدعی هستند معرفی شده به پزشکی قانونی و پرونده اون موقع حکم نهایی صادر خواهد شد. ولی نکته مهمتر تو این پرونده اینه که این پرونده قتل روح الله عجمیانه، اما کیفرخواست صادره، اتهامات اینها و احکامی که دریافت کردن، اتهام افساد فلعرضه و اصلا توی پرونده برای اتهام قتل اینها محاکمه نشدن، بلکه با عنوان اتهامی افساد فلعرض این احکام سنگین رو دریافت کرده.
بله، ممنون از همکارم فرشته قاضی که ما رو در جریان این موضوع قرار داد. اما یک هفته پس از بازداشت گسترده فعالان سیاسی و حقوق زنان در استان گیلان، شماری از شخصیت‌های سیاسی و کنشگران فرانسوی با ناعادلانه خواندن این بازداشت‌ها خواهان آزادی این افراد شدند. آنها در نامه‌ای که به سفارت جمهوری اسلامی در پاریس ارسال شد نوشتند که زنان و مردان ایرانی برای برابری و آزادی مبارزه می‌کنند و شهامتشان در سراسر گیتی الهام بخش شده است. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
در آستانه سالگرد جان باختن مهسا امینی، دست کم 228 شخصیت سیاسی و حقوق بشری در فرانسه خواستار آزادی 12 زن کنشگر ایرانی شدند که از هفته پیشین در استان گیلان در بازداشت هستند. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در 4 شنبه و 5 شنبه پیشین، متین یزدانی، فروغ سمیعنیا، یاسمین هشتری، جلوه جواهری، زهرا دادرس، زهره دادرس، نگین رضایی، شیوا شاخسیاه، واحد خوشسیرت، سارا جهانی و همچنین مهسا بصیر توانا، خواهر یکی از معترضان کشته شده را در شهرهای رشت، فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت کردند. روز 3 شنبه 31 مرداد ماه، نامه‌ای که برای پشتیبانی از این کنشگران تنظیم شده به سفارت حکومت جمهوری اسلامی در پاریس ارسال شد. متن این نامه توسط شماری از نمایندگان 2 مجلس ملی و سنای جمهوری فرانسه، وکلا و همچنین فعالان حقوق زنان امضا شده است. امضا کنندگان با اشاره به اینکه موجی بی سابقه از سرکوب به ضد فعالان حقوق بشر و به ویژه فعالان حقوق زنان در ایران به راه افتاده، یادآور شدند که هیچ کس نباید به دلیل باورهایش مورد آزار و اذیت قرار گیرد. در بین امضا کنندگان این متن نام لورنس روسینیول، نایب رئیس مجلس سنا، اولیویه فور، دبیر اول حزب سوسیالیست، ساندرین روسو، نماینده مجلس ملی از حزب اکولوژیست و دومینیک واینت، وزیر پیشین محیط زیست فرانسه دیده می شود. آنها با غیرقانونی خواندن بازداشت‌های اخیر تصریح کردند که خواستار آزادی بیدرنگ این فعالان در بند و همچنین خواهان آزادی همه شهروندانی هستند که بر پایه عقایدشان در ایران زندانی شدند. در این نامه همچنین با ابراز همبستگی با زنان و مردان ایرانی که برای برابری مبارزه می‌کنند، به مقامات جمهوری اسلامی یادآوری شد که مسئله آزادی بیان در مقررات پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است و جمهوری اسلامی نیز عضو این پیمان است. یک هفته پس از بازداشت گسترده فعالان سیاسی و حقوق زنان در استان گیلان، با وجود پیگیری خانواده‌های بازداشت شدگان، هنوز امکان آزادی موقت آنها نیز فراهم نشده است. بیدارزنی، رسانه گروهی از کنشگران حقوق زنان، روز سه‌شنبه گزارش داد که در هفته پیشین با وجود توضیحات شفاهی دادستانی در مورد صدور قرار وثیقه برای آزادی شماری از بازداشت شدگان، این امر هنوز محقق نشده است. بر پایه این گزارش بازجویی